بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 18/1/92.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر الضالین. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در مورد امر واقع در سياق مندوبات بود. من امروز میخوام این بحث به قدری منظم تر بحث کنم و احیانا بعضی از نکاتی که دیروز عرض کردیم هم تکرار میکنم. در مورد امر واقع در سیاق مندوبات چند مرحله بحث هست. یکی این که صور مختلف این مطلب رو تصویر کنیم. صور مختلف تصویرش باعث میشه که احوالی که بعد ذکر میکنیم روشن بشه که این احوال مربوط به کدوم صور هست. چون این بحث به صورت سرفصل مستقل مطرح نشده و از لابلای کلمات فقها استفاده میشه، به صورت شست رفته بحثش مطرح است. سلام علیکم. یک تقسیم بندی هست این که گاهی اوقات ما دو تا امر داریم، یکیش نقدیه یکیش ظاهر در ظاهر بدیش وجوده، یعنی یکیش قطعا نقدیه یکیش ظاهر امرش وجوده. یه جور دیگه این هست که سه تا امر داشته باشیم، یکیش نقدی باشه، یکیش وجوبی باشه، یکیش ظاهر در وجود هست. این هم صورت دوم مسئله. آیا و احوالی که هست مربوط به کدوم یکی از این دو صورته؟ از این احوالی رو طرح میکنیم که کدوم یکی از این دو صورت رو اتراش آمده میشه. یک نکته دوم این که امر گاهی اوقات به صیغه است، گاهی اوقات که غیر صیغه و به ماده و امثال اینها امر دلالت بر امر میکنه. این احوال مربوط به کدومه؟ مربوط به هر دو صورته یا مربوط به یک صورتش؟ اینم دو تا تقسیم بندی. یه تقسیم بندی سوم این هست که گاهی اوقات ما دو تا امر یا چند تا امر داریم، یه اختصال للجمعه و اختصال للجنابه و اختصال لمثل المیت، یا اینکه حالا جایی که صیغه باشه ماده باشه گفته غسل الجمعه واجبتون، غسل الجنابه واجبتون، غسل لمثل المیت واجبتون. اون کلمه داله بر امر گاهی تکرار شده، گاهی اوقات در حکم تکرار هست به حرف عطف، نمیده یک شور هست، گاهی اوقات عدات داله بر لفظ داله بر وجوب تکرار نشده. حالا اونی که تکرار نشده در حکم تکرار هم نیست، به اینکه یک امر به یک مرکب ذات اجزا میشه یا امر به مقیدی که قیدهایی داره که بعضی از این قیدها رو ما میتونیم میدونیم واجب نیست یا بعضی از این اجزا رو میتونیم واجب نیست. بحث این هست که آیا سایر اجزا واجب هست یا واجب نیست، یا ذات مقید واجب هست یا واجب نیست. فرض کنید گفته که سل مع القنوت، ما میدانیم قنوت واجب نیست، اصل صلات رو میتوانیم اثبات وجوبش بکنیم یا نکنیم. اینجوری هست که این سه شیخ تو یکی از کلمات مرمای داماد دیروز خوندیم عبارتشون رو مطرح کردن. خب حالا این اقوال رو که میخواییم بخونیم باید دید که مربوط به کدوم یکی از این صور هست. اقوال و ادله، این سه مرحله بحث هست که صور مسئله، اقوال مسئله، ادله مسئله. اما اقوالی که در این مطلب استفاده میشه، قول اولین هست که امر واقع در سیاق مندوبات ظاهر در استحباب است. حالا یه نکته قبل از اینکه این اقوال رو بگم عرض بکنم، من تتبع جدید امروز نکردم، همون بحثی که دیروز تتبع کرده بودم فقط جمع‌بندی کردم و مرتبش کردم. این بحث علی القاعده چیزهای دیگه هم داشته باشه، کلمات دیگه هم تو کلمات قوم بشه پیدا کرد. اینا یه کمی بعضی از منابع بحث هست، نه همه منابع بحث. قول اول این که امر واقع در سیاق مندوبات ظاهر در استحباب است، در نهایت المرام جلد 1 صفحه 455 حاشیه مدارک برای مرحوم وحید بهبهانی جلد 3 صفحه 148 مصابیح الظلام فی شرح مفاتیح الاحکام المرحوم وحید جلد 3 صفحه 37 جلد 10 صفحه 128 ریاض جلد 3 صفحه 126 و 172 تبصرت الفقه ها از شیخ محمد تقی صاحب حاشیه جلد 2 صفحه 201 این مطلب هست. همچنین در جواهر جلد 9 صفحه 389 در بهار جلد 78 صفحه 7 هم این مطلب نقل شده. البته خودشون مختار خودشون نیست، میگن گاهی اوقات به جهت سیاق اشکال شده و فی نظر همین مقدار تعبیر میکنه. جلد 78 صفحه، حالا بگیم جلد 81 چون من آدرس ها رو معمولا بر اساس چاپ ایران میدم، این 78 چاپ بیروت. تو برنامه چیز درایه برنامه جامعه احادیث اینها بر اساس چاپ بیروت میدن که این سه تا اون فهرستاش اون صفحاش آخر رفته، اینی که سه تا کمتر هست از جل 53 هست نگار دارم 54 هست که فهرستا شروع میشه، از اون به بعد این فهرستا رو در چاپ بیروت بردن جلد 107 108-109-110 یه که سه شماره تفاوت داره. من الان آدرس ها رو خودم شخصا همیشه بر اساس چاپ ایران میدم، اینه که 81 تعبیر میکنم، ولی حالا اگر چاپ بیروت بخواید در نظر بگیری جلد 78 میشه. البته در یه سری از کلمات هست اشاره شده که امر واقع در سیاق مندوبات ظهور در وجوب نداره. حالا آیا ظهور در استحباب داره نداره؟ سکوت داره، خیلی روشن نیست که این قول رو میخواد مطرح کنه یا قول چهارم. البته اینا چون قائلینشون تقریبا معمولا همون کسایی هستن که قائل به استحباب هستن، ممکنه نظر به همین قول باشه. حالا این آدرس ها اینا رو یاد داشت کنید. مصابیح الظلام جلد 1 صفحه 419 جلد 3 صفحه 69 ریاض جلد 6 صفحه 236 و صفحه 360 جواهر جلد 3 صفحه 111 اینا اونایی هستن که این قول رو اختیار کردن، قول یعنی که ظاهرن این که میگن دلالت بر وجوب نداره مرادش این هست که ظهور در استحباب پیدا میکنه. بعضی چیزهای دیگه هم هست که اصل ظهور در وجوب رو مطرح میکنن. انوار الفقه ظهور در وجوب گفتن از بین میره،
انوار الفقاه کتاب الحج صفحه 101، رسائل میرزای قمی جلد 2 صفحه 470، غنایم میرزای قمی جلد 1 صفحه 534، مناهج الاحکام صفحه 679. یا آدرس هم اینجا اضافه بکنیم، مصابی و ولام جلد 4 صفحه 140. عبارتش یه عبارت خاصه، حالا من عبارتش هم میخونم، عبارت مهمیه، بعدن من روی این عبارت کار دارم. ایشون یه روایت رو نقل میکنه که درش طلبی واقع شده که در سیاق ندب هست و اینکه بهش استدلال بر وجوب شده. میگه لکن الدلاله لا تخلو عن الوهن من جهت ملاحظت سیاق و ظهور کون المعصوم علیه السلام فی صدد بیان الواجب و المستحب جمیعا. و ظهور فی صدد بیان الواجب و المستحب جمیعا. این یه مطلب تازه‌ای هست تو مصابیح الظلام که این رو ما در قول چهارم بهش برمیگردیم، در موردش صحبت میکنیم. خب این قول اول. در مورد قول اول خب بذارید هر قول رو مستقلن بحث کنیم، این شاید بهتر باشه. چهار قول مثل هست. قول اول این هست که ظاهر در استحبابه. قول دوم این هست که نه، همون ظهور در وجود باقی میمونه. قول سوم این هست که ظهور در وجود داره ولی ظهورش در وجود ضعیف میشه. اصل ظهور در وجود هست ولی ظهور در وجودش ضعیف میشه. قول چهارم این هست که ظهور در وجود نداره ولی ظهور در استحباب هم نداره.
مجمل.
حالا مجمل هست و غیر مجمل اون رو بعدا در موردش توضیح میده. خب این چهار قول. اما قول اول استدلالی در این مورد وارد نشده مگر در کلمات صاحب جواهر. البته میگم من اینا تتبع من ناقصه، این که میگم فیما تتبع تو رو همیشه توی این کلمات من مقدر بگیرید.
از کجا شروع فرمودید این بحث رو؟ از یه مبحث که از فقه بوده که این دیدون شروع کردید اونجا دیگه چند تا روایت بوده اینو حتما میشه من فرمودید این از همونجا بفرمودید که محادثه برم مراجعه.
نه با کلمه سیاق و اینها من دنبال کردم و کلمه موارد سیاق با یه سری از خود سیاق خیلی موارد زیاد بود، سعی کردم یه کمی چیزای دیگه هم زنیمش بکنم که مواردش کمتر بشه و اینها. یه علتی هم که به اصطلاح این تتبع من خیلی ناقصه این که سیاق خودش چندین هزار مورد بود، نمیتونستم همه سیاق رو بگردم. یه سری چیزایی مثل مثلا مندوب مندوبات مثلا اینها رو زنیمش کردم، دایرش کم شد. و خب طبیعتاً احیانا ممکنه بعضی موارد از دست من به خاطر همین کم کردن چیز. نه من اینا رو جستجوی کامپیوتری با جستجو کردم. اصل چهار قول تو کلمات حاجه ها از قدیم من شما کردن این چهار قول رو مطرح می فرمودم، ولی این چهار قول رو به اصطلاح موارد شمسالی اینهاش رو خب تتبع کردم و بیانات تقریباتی که بر هر قول هست اینها رو آوردم کلا صحبت. خب استدلالی که بر این مطرح شده در کلام صاحب جواهر جلد 4 صفحه 64 هست. ایشون می‌فرماید که محصل استدلالشون این هست که اگر سیاق رو به وسیله سیاق ما امر و حمله بر ندب نکنیم، استعمال لفظ در حقیقت و مجاز پیش میاد. که عرض کردم که در واقع اشاره به این هست که حتی اگر ما اصل استعمال لفظ در اکثر از معنا رو صحیح بدانیم، دیگه استعمال لفظ در دو معنایی که یک معناش معنای حقیقی باشه یک معناش معنای مجازی باشه، این دیگه در نه از کاملا جایز است. حالا اون بحث کبروی، این که استعمال لفظ سر اکثر از معنا جایز هست یا جایز نیست رو نمیخوام بحث کنم، به نظر ما اشکال عقلی نداره ولی خلاف ظاهر هست حمل لفظ بر اکثر از معنا. اینه که از این جهت ما با مرحوم صاحب جواهر موافق هستیم که کبروین اگر لازمه مطلبی استعمال لفظ اکثر از معنا باشه نمیتوانیم به اون ملتزم بشیم، چون خلاف ظاهره نه خلاف معقول و ممکن نیست.
خب اما عمده بحث بحث سغرویه که آیا لازمه سیاق استعمال لفظ اکثر از معنا هست یا نیست.
در وجوه دیگری که اینجا میاد، وجوه دیگر میان همین مطلب رو میزنن، میگن لازمه سیاق استعمال لفظ اکثر از معنا نیست. بنابراین وجوه دیگه در واقع یک نوع پاسخی بر این استدلال صاحب جواهر هست. اینو حالا این وابسته به این هست که آیا امری که در موارد نعد به استعمال می شود این درش تجوز به کار میره، اصلا اصل دلالت امر بر وجوب به چه نکته ای هست، آیا این نکته سبب میشه که اگر در جایی از امر استحباب اراده شده باشد این مجاز باشه. این حالا تو وجوه بعدی این تحقیقش بیشتر خواهد اومد. خب این وجه اول. وجه دوم این هست که امر بر ظهور خودش در وجوب باقی میماند. در ریاض جلد 1 صفحه 58 به این مطلب منتظم شده. بیانات مختلفی برای استدلال به این مطلب هست. بیان اول بیانی بود که دیروز نقل کردم، بازم تکرار میکنم. عبارتش این بود که در ریاض فرموده ان الامر حقیقت فی الوجوب و لا صارف عن سوا ورودهی فیها فی سیاق المستحبات و هو بمجردهی، یه عبارت در زیلش داره، غیر کافر فی صرف. عملا حالا قبل از اینکه این بحثو بگم یا نمرف در بحث اول بگم، قول اول که امر ظاهر در استحباب میشه یه بحثی در موردش اصلا باید بکنیم که این اون صور مختلفی که در مسئله گفتیم ناظر به کدوم اون صورت هاست. اولا در این اون تقسیم بندی اولی که کردیم که گاهی اوقات فقط در سیاق مندوبات هست، گاهی اوقات هم در سیاق مندوبات هم در سیاق واجبات قرار میگیره و ثلاثی نه ثنایی، و پیداست که در جایی که ثلاثی باشه نمیگن که ظاهره در استحباب هست، اون واضحه دیگه. اما در مورد اون صورت‌های دیگه‌ای که اون مقداری که اون جایی که کاملا مسلم هست که استدلال صاحب جواهر به اون ناظر هست، استدلال صاحب جواهر در جایی هست که امر تکرار شده باشه، تکرار نشده باشه. ولی اگر امر تکرار شده باشه خب واضحه که استعمال دو لفظ هست در دو معنای مختلف، اون اشکالی پیش نمیاد. در جایی که به عطف هم باشه ممکنه بگیم استدلال صاحب جواهر باز میاد، به دلیل اینکه عطف ولو در حکم تکرار عامله ولی نه در حکم تکرار لفظ عامل. عطف به معنای این هست که اون معنا در اینجا میاد، بنابراین که نه باید اون لفظ رو در دو معنا استعمال کنیم تا بتواند در اینجا هم بیاد. خب در این صورت همین مطلب میشه مطرح بشه. اما در جایی که البته به نظرم اصل استدلال حتی در اون صورتی هم که اینجا میاد استدلال صحیحی نیست، یعنی در جایی هست که ما یک امر داریم، فرض کنید یک امر داریم تعلق گرفته به حالا بله من فکر میکنم فقط این رو در صورت عطف بشه استدلالشو مطرح کرد،
چون در صورتی که یک واژه به مرکب باشه یا واژه به مؤید باشه، اینجور نیست که ما دو تا نسبت داشته باشیم. این امر به این مجموعه مرکب نسبت داده شده، این نسبتش یا وجوبه یا استحبابیه. اینجور نیست که نسبت به تک تک اجزا امر نسبت‌های جداگونه داشته باشه. فرض کنید اگر ما میگیم که الصلات مع القنوت واجبتون، ما یک وجوب رو نسبت به صلات ندادیم و یک وجوب رو نسبت به صلات مع القنوت داده باشیم که بشه این لفظ رو در اکثر از معنا. یکی این که صلات مع القنوت رو صلات مع القنوت متعلق وجوب هست و این متعلق یا باید واجب بشه مستحب بشه دیگه. بنابراین این در این صورت اصلا به نظر میرسه که نشه. یا مثلا اگر گفتیم از صلات واجبتون،
اصلا موضوع در فرم کنید
یعنی چی؟
یعنی موضوع رو داریم عطف میکنم.
یعنی چی موضوع عطف میکنیم؟ بحث در این هست که از صلات مع القنوت یک مفهومه، این مفهوم انحلالی نیست که وجوب به نحو انحلال رو اجزاش بره. این صلات مع القنوت
مجموعه
این دو تا موضوع حکم دیگه، یعنی این لفظ صلات به اون نسبت داده شده. لفظ صلات در این مجموعه یا مراد واجبه یا مراد مستحبه. اگر بگید مراد هر دوم که نمیشه، شما میخواید بگید نسبت به یک جزءش واجبه نسبت به یک جزء دیگه مستحبه. اساساً
خب میفهمم اینا داخل محل نزاع نیستن.
نه احتمال میدم که این مورد رو گفته باشه، ولی این مورد استدلال ناتمام. من فکر میکنم اونی که حالا مراجعه نکردم که اون موردی که صاحب جواهر استدلال کرده کجاست، فکر میکنم این استدلال رو در مورد عطف اینا مطرح کردن که نه عطف چون به منزله تکرار عامل هست، عامل به اصطلاح یعنی تکرار معنای عامل هست، این عامل رو به اعتبار معطوف علیه به یه معنا گرفتن، به اعتبار معطوف به یه معنای دیگه گرفتن. علی تقدیر حالا اینم آیه بشه تصویر کرد یا نشه تصویر کرد نمیدونم. خیلی اگر این استدلال تام هم باشد در عطف میتونیم یک جوری تصویر بکنیم. اونم یه قدی مشکل هست که عرض کردم عطف به منزله تکرار معناست نه تکرار لفظ. و اگر معنای ما یعنی لفظ ما در هر دو معنا استعمال شده باشه باید هر دو معنا تکرار بشه، اما اینکه در معطوف لفظ به یک معنا باشه در معطوف علیه به یک معنای دیگه باشه، این خیلی مشکل هست. اینو چجوری میشه تصویر کرد؟ اینکه این استدلال اصلا اینکه به کجا مربوط میشه و کجا رو میخواد بزنه خیلی واضح نیست که چیز اصلا تحلیل این استدلال رو مشکل هست. اینم یه مطلب. اما
کسی سوال کنه این نماد با قنوت حکم شیر واجبه یا واجبی نیست؟ شخص اگر که قنوت مستحب باشه نمیتونه میگه این نماد با قنوت واجبه؟
نماز با قنوت واجب نیست. نماز واجب نیست. فردی از واجب هست ولی واجب نیست. خود
سن که فهمونه استدلال من صاحب جواهر در جایی که یه امر وجوب داشته باشیم امر استحبابی و یه امری که مشکوکه نمیاد، اینو اگر بگیم مبنایشون این هست که کلن امر ظاهر
نه 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 میخوام اینو بگم که این در اصلا اصل استدلال، من استدلال نمیخوام، میخوام میگم این وجه در اونجا نمیاد. اصلا این که ما بگیم ظهور امری که ذاتا ظهور در وجوب داره
در اینجا ظهور بر استحباب پیدا میکنه به قرینه وقوع در سیاق مندوبات. خب
ما اصلا ادعا در اینجا ندارن که ایشون بخواد
همینو میخوام میگم اونا حتما ادعا رو ندارن. این قول رو کسایی که مدعی هم هستن گاهی اوقات ممکنه غفلت بشه ها، غفلت بشه کنه اون رو هم بجا گفته بشه. البته این مطلب قفل چیز نشه، یه بحث ظهور امر در استحبابه، یه بحث شکسته شدنش ظهورش در وجوب. شکسته شدنش ظهور در وجوب با قول چهارم هم سازگاره. ما ممکنه بگیم که ظهورش در وجوب از بین میره ولی ظهور در استحباب پیدا نمی کنه. این قول چهارم در اینجا مطرحه، اونی که ما میخواییم بگیم ظهور در استحباب رو کسی نمیتونه ملتزم بشه. خب این مطلب. نکته دیگه این که عرض کردم که تحقیق این مطلب در مورد در این که چطور ما دلالت امر بر وجوب به چه نکته‌ای باشه، این نکته هم توجه داشته باشید. دلالت امر بر وجوب بین دلالت صیغه امر و دلالت ماده امر فرق است. بنابراین در تحلیل این قول این دو صورت رو، اینکه آیا امر ما به نحو امر وجوبی هست یا امر ما به نحو امر استحباب، امر ما با صیغه هست یا با ماده باشه، فرقه. این حال داشته باشید بعدا ما در موردش صحبت میکنم. خب این قول اول. قول دوم این که امر ظاهرش وجوبه و سیاق ظهور امر در وجوب رو از بین نمیبرد. بیاناتی برای استدلالات در این مورد وجود داره. استدلال اول استدلالی است که باز در ریاض آمده، جلد 1 صفحه 358، فرموده ان الامر حقیقت فی الوجوب بلا صارف عن سوا وروده فیها فی سیاق المستحبات و هو بمجرده. میگه سیما مع الامر فیها بکثیر من الواجبات غیر کاف فی الصرف عملا بالاصل فی الاستعمال مع عدم تحقق الصارف. خب با تعبیر سیما اشاره میکنه که محل بحث ایشون هم صورت ثنائی هست که دو تا امر داشته باشیم، یک امر ندبی باشه، یک امر ظاهره در وجود، و صورت ثلاثی که سه تا امر داشته باشیم، یک امر استحبابی، یک امر وجوبی، یک امر ظاهره در وجوب. میگه جایی که ثلاثی باشه که خب واضح تر سیما اشاره به همین میکنه، جایی که ثلاثی باشه ظهور امر مشکوک در وجوب بقای ظهورش خب روشن تر است. استدلالی که صاحب ریاض میکنه به نظر میرسه که گویا رو مبانی قدما هست که اصالت الظهور، اصالت الحقیقه رو یک اصل به رأسه میدانند، اصلی که به اصطلاح مطلب رو تمام میکنه. من به نظرم اصالت الحقیقه ممکنه عرض کنم خدمت شما، اصالت الحقیقه رو دو جور ممکنه تفسیر کنیم. یه جور اصالت الحقیقه رو بگیم اصلا اصلی نیست، یکی از مصادیق اصالت و ظهور هست، خودش اصلا هیچ اعتبار نداره. یکی این که اصالت الحقیقه اصل هست ولی سخرای ظهور رو تشکیل میده، یعنی در جایی که ما شک میکنیم که کلام ظهور داره یا ظهور نداره، اصل این هست که ظهور پیدا کنه در وجوب، در معنی حقیقی بذارت میخوام، در معنی حقیقی. نم یه مبنا ما بگیم اصالت الحقیقه در جایی که ما شک داریم کلام ظهورش در چیز، در معنی حقیقی یا معنی مجازی، اصل این هست که ظهور کلام در مثلا در معنی حقیقی باشه و این ظهور کلام در معنای حقیقی بعد تازه موضوع میشه بر تطبیق کبرای کلی اصالت الظهور. نه مصداق اصالت الظهور، خودش اصل به رأسه هست، ولی اصلی هست مجراش با مجرای اصالت الظهور متفاوته. اصالت الظهور شک در مراد هست، من تیقن الظهور. طبق این بیان اصالت الحقیقه شک در ظهور هست. میگه اگر شما شک داشتید که کلام ظاهره در چی هست، کلام رو ظاهره در معنی حقیقی میگیرید. خب اینم یه تقریب هست که ما تو بعضی از چیزهامون بخواستم بگیم ممکنه شخصی همچه ادعایی رو در مورد اصالت الحقیقه بگه. علی تقدیر اگر کسی اصالت الحقیقه رو به اصالت ظهور برگرده، که خب این بیان صابریاست، یه بیان تامی نیست، یعنی این بیان باید بازگشت به این بکند که آیا سیاق تأثیر در ظهور میگذاره یا نمیگذاره. خودش یک استدلال معتبری نیست، چیزی جدیدی برای ما نمیاره، این اثبات نمیکنه که سیاق دخالت داره در ظهور یا دخالت نداره در ظهور. اما اگر ما گفتیم که اصالت الحقیقه در جایی که شک کردیم ظهور داریم یا ظهور نداریم، اصل این هست که ظهور لفظ بر طبق معنای حقیقیه. خب اگه کسی گفتش که سیاق ظهور در معنای مجازی ایجاد میکنه، دیگه شک نداریم که اصالت الحقیقه بخواییم جاری کنیم. اگر بگیم با وجود ما سیاق رو مشکوکه، نمیدونیم سیاق تأثیرش چیه، ممکنه این رو. ولی اگر ما گفتیم ما میدانیم که سیاق ظهور را از بین میبرد، لفظ را مجمل میکند یا ظهور در استحباب ایجاد میکند، دیگه شک در ظهور نداشته باشیم. حالا چه اون چیزی که لفظ ظاهر در اون هست تو بشناسیم، بگیم ظاهر در استحبابه، چون اونم نشناسیم بگیم که مجمل میکنه. در جایی که شکی در کیفیت ظهور نداشته باشیم، خب طبیعتاً به اصالت الحقیقه نمیشه تمسک کرد. علی تقدیر این بیان صابریاز روی خیلی بیان فنی نیست، یعنی بیانی نیست که خیلی نکته جدیدی تو این بحث ایجاد میکنه. عمده این کلام این هست که آیا واقعاً سیاق تأثیر در ظهور داره یا تأثیر در ظهور نداره. این بیان هیچ چیزی رو بر ما اثبات نمی کنه که تأثیر در ظهور داشتن یا نداشتن رو اثبات کنه یا نه. بله اگر یه موقع شک کردیم و اصالت در ظهور و عدم ظهور و اصالت الحقیقه رو هم به عنوان مصداق ظهور دارستیم، این بیان رو میتونیم پیاده کنیم که اون خیلی فرضون فی فرض هست که در از کلام صابریاز نکته خاصی استفاده کنه. میگه این بیان خیلی بیان مهمی. بیان مهم از همه این بیانات مهمتر دو تا بیان هست، یکی بیان آغازیاست، یکی بیان آقای خوییه. بیان آغازیا این هست، من حالا این عبارت آغازیا رو بخونم. در شرح تبصره مرحوم آغازیا جلد 3 صفحه 172 اینجوری فرمودن، الان یادم نیست در چه بحثی هست، حالا من عبارتشون رو میخونم. ایشون میگه لیکن تحقیق ان یقال انه بعد استقرار ظهور نصف المفسدیه فی فقرات المتعدده فمجرد و قیام القرینة المنفصله على خلاف الظاهر فی بعضها. حالا قبل از اینکه این بیان ثانی رو بگم، این قول ثانی که یبقا على ظهوری فی الوجوب همه صور اون مسئله رو میتونه شامل بشه دیگه، چون میخواد بگیش تغییر نمیکنه دیگه، همه صورت این مسئله میتونه داخل در این بحث باشه. اون از جهت صورت این مسئله این قول واضحه که همه رو میتونه بگیره. خب به هر حال مرحوم آغازی ها اینجور میفرماید که لکن تحقیق ان یقال انه بعد استقرار ظهور نصف المفسدیه فی فقرات متعدده فمجرد و قیام الغرینت المنفصله علا خلاف ظاهر فی بعضها لا یوجب قلب ظهور هذه الفقره الى الاستحباب کی به مقتضا ظهور سیاق یتعدا الى بقیت الفقرات بل ظهور الاولی محکوم بالحجیه فی الذی لم یقم على خلافی حجتون کما لا یخفا و الى مثل هذه النکته اشرنا سابقا ولذا استفاد الاصحاب حرمت استقبال القبله فی موقع تخلی مع انه فی نفسه مقرون به استقبال الشمس المحمول علی الکراهه به قرینه منفصله و امثال ذالک فی ابواب الفقه کثیرتون جده. از بیان مرحوم آقا ضیا یک نکته ای رو در اون تقسیم بندی اولیه استفاده میشه که اونو مناسب بود از اول ذکر میکردیم. اون اینه که قرینه بر عدم اراده وجوب در بعضی از فقرات روایت گاهی اوقات قرینه متصله ممکنه باشه، گاهی اوقات قرینه منفصله باشه. این هم یک تفصیل در مسئله هست. قرینه گاهی اوقات، فرض کنید ما میگیم که شما واجب هست نماز صبح بخوانید و نماز شب بخوانید و واجب است نماز شب بخوانید، وجب علیکم صلاة الصبح و وجب علیکم صلاة اللیل، به جهت ارتکاز متشرع بر عدم وجوب صلاة اللیل که به منزله ارتکاز متصل هست، اون ممکنه میگیم این قرینه متصله هست برای اینکه صلاة اللیل واجب نیست. این یه موقع هست، نه اونی که دال بر این هست که یکیشون واجب نیست قرینه متصله یا کل متصلی نیست، بلکه قرینه منفصله هست. بیان مرحوم آقا ضیا در جای میاد که به قرینه منفصله از ظهور بعضی از فقرات در وجوب رفعیت کرده باشه. محصل بیانشون این هست که قرینه منفصله در مرحله حجیت اثرگذار است نه در مرحله ظهور. پس بنابراین کلام ظهور داره، هم صدر ظهور داره هم ذیل ظهور داره، و مجرد این که ذیل روایت ظهورش از حجیت بیفته باعث نمیشه که صدر روایت ظهورش از حجیت بیفته. این بیان میشه. خب این بیانو توجه دارید که اولا در جایی هست که ما از اون سه صورتی که عرض کردم که امر تکرار شده باشه، امر تکرار شده باشه یا امر به نحو عطفی باشه یا یک امر واحد باشه، در جایی که امر تکرار شده باشه که این صورت خیلی واضحه که میاد، در جایی که امر به نحو عطفی وجود داشته باشه، به نحو عطفی، آیا این بیانشون میاد یا نمیاد، مبتنی بر این هست که اینجا ما دو تا ظهور داره کلام و یک ظهور وحدانی داره، یعنی دو تا. این روشن‌تر از او در جایی که یک امر واحد باشه. امر واحد ما یعنی ظهور به عدد اجزا و چیزها ظهورهای انحلالی نداره، یه ظهور داشته باشه نسبت به وجوب مثلا این جز، اگر امر کردن سلو سلا 10 جز داشته باشه، این ظهور نداره که این جز واجبه این جز واجبه این جز واجبه این جز واجبه که ما هر کدومش رو که از به قرینه منفصل از ظهورش رفعیت کردیم اون ظهورهای دیگه هم سر جای خودش باقی باشه. و من فکر میکنم شاید جایی که حالت عطفی هم داشته باشه اغلاعا ظهورش انحلالی نیست، یعنی فرض کنید اگر ما گفتیم که سل اقتصر للجمعت و جنابه، اینجا عطف به منزله تکرار لفظ نیست، به منزله تکرار معنای اقتصر هست و این معنا یا دال بر وجوب یا دال بر وجوب نیست، یک ظهور بیشتر نداره. بنابراین به نظر میسه کلام مرحوم آقا ضیا فقط در صورتی که به نحو فقرات عدیده باشه میاد، نه در صورت‌های دیگه. البته نسبت به این که امر به وجوب باشه، به نحو صیغه باشه یا به نحو ماده باشه فرق نمی کنه، هر کدوم باشه این بیان به اون جهتش وارد نمیشه. اما اصل این که این بیان تام هست یا تام نیست رو فردا صحبت میکنیم. و صلی الله علیه و آله و نبینا محمد.
نه.